شما رعایت بهداشت و رعایت پروتکل های بهداشتی چقدر خوب است؟
بله بله، امروز خانم سریان شکمشان خیلی گشنه است.
نه همگی همونطور است. خب به هر حال دوست عزیز، میریم همراه میشیم با همکار خوب ما خانم فرشته خالقی در بخش پخت و پز، ببینیم که چی بر ما میپزن.
بله بله
بله.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین خوش و سر حال و تندرست باشین. امروز آموزش آش شلغم داریم. مواد لازم: رشته آش 1 کیلو، عدس 1 پیمانه کوچک، شلغم 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، نمک و آب به مقدار لازم، سبزی آش 1 کیلو خرد شده، رب 1 قاشق غذاخوری و سیر 5 حبه تکانده شده. و اما طرز تهیه. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، روغن مندازیم تا روغن ما داغ شود. پیازا را اضافه میکنیم و خوب سرتفتش میدیم تا طلایی شود. در این مرحله زردچوبه رو به اضافه میکنیم، مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. بعدن آب دیگ اضافه میکنیم و اجازه میدیم که آب دیگ کاملا جوش بیاید. عدس در این مرحله اضافه میکنیم تا پخته شود. عدس که پخته شد، آش، سبزی و شلغمای خرد شده را به دیگ اضافه میکنیم. سیر تکانده شده را در این مرحله میریزیم تا با آش کاملا بجوشه. حرارت دیگ کاملا ملایم میکنیم تا آش ما آهسته آهسته به دل بجوشه و پخته شوه و جا بفته. آش ما که پخته شد، میتونین داخل ظرف مناسب بکشین و با نعنا داغ و کروت سابیده شده و در صورت تمایل با سیر داغ ریشه تزیین کنین. ای آش خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا آموزش آینده، خداوند یار و نگهدار.
میگن که برای ازی که بتانی خود کنترل کنی، باید بفهمی که چه چیزهای کاسی صبرت لبریز میکنن،
یعنی عوامل ناشکیبایی و بی‌صبری خود پیدا کنی. آیا همسرت وقتی چیزی را ازت پد میکنه عصبی میشی؟
یا وقتی که اولادایت سامانای بازی خود جمع نمیکنن؟
خب بله، بعضی از اشتباهات که تکرار میشن کاسه صبر آدم را پر میسازن.
شناختن چیزایی که آدم عصبی میکنه، غضبناک میکنه، خیلی کمک میکنه که روی اعصاب خود کنترل زیادتری داشته باشیم. مادری از این طرف باید غذا پخته کنه و آشپزخانه باشه، متوجه باشه که غذایش نسوزه، خوب پخته شه، و از اون طرف هم باید فکرش در اولاداش باشه و شتکای خرد و ریزه که اونا رو کنترل بکنه. از اون طرف دیگه دو تا اولاد کلانترش مابین خود جنگ و دعوا دارن و کالای مکتبش هم مثلا ناوتو میپوشن و نمیفهم مقال مقال دارن. خب اینا کلش باعث میشه که صبر و مادر تمام شود.
ما وقتی چند کار همزمان انجام میدیم، احتمال عصبی شدن ما زیادتر است، از این خاطر که فشار روانی زیادتری به ما تحمیل میشه.
بله، اینجاست که میگن کارایتان برای دقیقه 90 نمانین. ایره هم میگن که کارایتان اولویت بندی بکنین، طبق برنامه پیش برین، کوشش بکنین برای هر تایمتان یک کار مشخص داشته باشین.
میتونیم بعضی از مسئولیت ها رو به دیگران بدیم یا از اونا کمک بخوایم. مثلا نگهداری اشتوک ریزه را به خوارا و بیادرای کلانترش بسپاریم. این هم از داشته های امروز ما در برنامه مهمان جمعه. من نمیدونم که خوش شما شنونده های عزیز آمد نامد، اگر نامده به هر حال از این که با صبر و حوصله ما را تعقیب کردین و ما را شنیدین تشکر.
نه قطعا دوستای حوصله مندی داریم، خیلی آدم های صبور هستن و خیلی هم قشنگ میشنون برنامه را، و اگر نظری هم دارن انتقادی هم دارن برای دو تا دیده بر ما پیامک ارسال بکنن.
بله
تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات، نگین آفرینش، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی و کامیابی در این روز جمعه برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم از شنیدن برنامه های این رادیو لذت ببرید. دوستان عزیز، امروز در این بخش این برنامه ها را تقدیمتان خواهیم کرد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 برنامه چوکی داغ پخش می شود. علاقمندان و دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. قصه های کهن عنوان برنامه بعدی ماست که زمان پخش آن ساعت 2:45 است. برنامه مجله اقتصادی در ساعت 3 پخش خواهد شد. در ساعت 3:40 برنامه مجله ورزشی تقدیم علاقمندان می شود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه انیس تنهایی در ساعت 4:15 تقدیم علاقمندان به کتاب و مطالعه می شود. پس از آن می توانید برنامه نمایش هفته را در ساعت 4:35 بشنوید. در ساعت 7:05 برنامه پارسی گویان تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه کاوش در ساعت 5:35. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:30 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت پخش خواهد شد. بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت نوبت خواهد رسید به برنامه منجی در ساعت 6:45. برنامه مهمان جمعه را می توانید در ساعت 7 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری مطابق معمول در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و برنامه رازهای زندگی را می توانید در ساعت 7:40 بشنوید. آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:27 خواهد بود. بله، ما همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. انشاءالله چه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. همکارانم آمدند تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانم. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
افغانستان محور گفتگوی نمایندگان ویژه پاکستان و روسیه در مسکو. تأکید دیدبان حقوق بشر به ماموریت ریچارد بنت در افغانستان. و ماه آینده زمان برگزاری کنکور سراسری در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در سفر به مسکو با نماینده ویژه روسیه درباره اوضاع کنونی دولت موقت طالبان تبادل نظر کرده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به رسانه ها گفت که با زمیر کابلوف همتای روس خود درباره افغانستان تبادل نظر کرده است و افزود در دیدار با کابلوف درباره مسائل امنیتی، تامین ارتباط دو کشور از طریق افغانستان و بحران انسانی گفتگو شده است. اگرچه که روسیه و پاکستان با دولت موقت طالبان تعامل دارند، اما از اهداف سفر هیئت پاکستانی به مسکو تلاش برای جلب کمک‌ها به سیل‌زدگان این کشور است. از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر تنش‌های دیپلماتیک و مرزی نیز بین دولت موقت طالبان و پاکستان رخ داده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که بیش از 25 میلیون نفر از مردم این کشور به کمک‌های بشری نیازمند هستند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی میکند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و 25 میلیون نفر دیگر در این کشور در فقر زندگی میکند. این دفتر در توییترش نوشته که 5.6 میلیون نفر در داخل افغانستان از یک مدت طولانی در وضعیت آوارگی به سر میبرند و این در حال است که به گفته این سازمان هزاران خانه در اثر جاری شدن سیلاب‌ها و زلزله ویران گردیده و بسیاری از مردم در حالت فقر، بی سرپناهی و مشکلات حدیده اقتصادی به سر میبرند. با گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیازمندان در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیش رو به غذا، لباس گرم و سرپناه ضرورت دارند و باید مورد حمایت قرار بگیرند. این در حال است که مقامات مسئول حکومت موقت طالبان نیز از جامعه جهانی برای رفع مشکلات سیلاب زدگان و زلزله زدگان اخیر خواهان کمک‌های جدی و عاجل گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل طی درخواستی خواستار تمدید ماموریت ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه در افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل با ارسال درخواستی به شورای حقوق بشر این سازمان تاکید کرد که ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این شورا در افغانستان تمدید شود. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در این نامه سرگشاده وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفناک اعلام کرد. گفته می شود که ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در 51مین نشست این شورا تمدید شود. همزمان با بسته شدن مکاتب دخترانه در افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل اوایل ماه حمل سال جاری ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه برای این کشور تعیین کرد. این گزارشگر ویژه در توییترش نوشته بود که افتخار می‌کند که به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان این ماموریت جدید به وی سپرده شده است. ریچارد بنت پیش از این نیز به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان کار کرده بود. وزارت تحصیلات تکمیلی دولت موقت طالبان زمان برگزاری کنکور سراسری در افغانستان را اواسط ماه آینده یعنی میزان اعلام کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان امروز اعلام کرد که آزمون سراسری کنکور در اواسط ماه آینده برگزار خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات تکمیلی در نوار تصویری گفته است که آزمون کنکور در روزهای 13، 14 و 15 ماه میزان برگزار می شود. در حالی که مکاتب دخترانه در افغانستان تاکنون بازگشایی نشده، این مقام طالبان درباره حضور دختران در آزمون کنکور سراسری در افغانستان جزئیاتی ارائه نکرده است. پیش از این سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در پیامی گفته بود که به دلیل شیوع کرونا و تحولات سیاسی دانشگاه ها تعطیل مانده و ترم های دانشجویان سال آخر هنوز پایان نیافته است و افزود با فراغت دانشجویان سال آخر زمینه جذب دانشجویان جدید فراهم می شود و آزمون کنکور نیز پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که جزایر سه‌گانه ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نقش سیاست‌های مخرب و فتنه‌انگیزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و اشتباه محاسباتی بعضی از کشورهای منطقه در باز کردن پای بیگانگان و معاملات امنیتی منطقه را از مهمترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برخی از کشورهای عضو شورا به جای مسئولیت پذیری و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و شکست خورده بر فرافکنی و بیان حرف‌های تکراری و ملال‌آور اصرار می‌ورزند. کنانی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همان گونه که همواره تأکید کرده معتقد است که همکاری و چارچوب‌های منطقوی بدون حضور بیگانگان بهترین روش برای رفع مشکلات، تقویت و تعمیق روابط بین همسایگان و تأمین ثبات و امنیت مشترک در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه از بازگشت و از سرگیری فعالیت سفرای دولت کویت و دولت امارات متحده عربی در تهران و استمرار گفتگوها با عربستان استقبال کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر لزوم اتخاذ رویکرد همکاری محور از سوی همه کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت، ثبات و صلح در منطقه خلیج فارس تاکید دارد. کنعانی همچنین با تاکید بر ضرورت اقدام برخی کشورهای منطقه در اصلاح رفتارهای متناقض خود گفت که جمهوری اسلامی ایران بر اساس نگاه راهبردی و سیاست اصولی خود همواره بهترین راهکار حل مسائل و مشکلات منطقه را تعامل و همکاری با همسایگان دانسته و از ابتکارهای مثبت و سازنده در توسعه مناسبات دو جانبه و منطقوی استقبال می کند. آمریکایی‌ها در برخی شهرهای آمریکا درباره اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان در برخی شهرهای آمریکا از جمله نیویورک و کالیفرنیا با مشارکت کارمندان شرکت‌های آمازون و گوگل در اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها توقف ارائه خدمات شرکت‌های آمازون و گوگل به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در همین حال نظامیان صهیونیست صبح پنجشنبه یک شهروند فلسطینی را در ورودی روستای بیتین واقع در شمال شرق رام‌الله نزدیک پسته تلاشی بیت ایل به ضرب مرمی به شهادت رساندند. ارتش رژیم صهیونیستی از سقوط پهباد این رژیم نزدیک سرحدات شمالی لبنان خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز اعلام کرد یک پهباد این رژیم در محدوده دریایی نزدیک سرحدات شمالی لبنان سقوط کرده است. ارتش اسرائیل مدعی شد که این پرنده بدون سرنشین در پی نقص فنی و در دریا سقوط کرده است. طبق این اعلام پس از سقوط پهباد نیروهای رژیم صهیونیستی این پرنده را از دریا خارج کردند و تا زمان پایان تحقیقات پرواز پهپادهای از این نوع متوقف خواهد شد. رسانه‌های صهیونیستی به مدل پهپاد و محل دقیق سقوط آن هیچ اشاره‌ای نکردند. و قصر باکینگهام در بیانیه اعلام کرد که ملکه بریتانیا در سن 96 سالگی درگذشته است. قصر سلطنتی باکینگهام بریتانیا شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای خبر فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسر چارلز 73 ساله بر تخت پادشاهی نشست. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان محور گفتگوی نمایندگان ویژه پاکستان و روسیه در مسکو. تأکید دیدبان حقوق بشر به ماموریت ریچارد بنت در افغانستان. و ماه آینده زمان برگزاری کنکور سراسری در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. این مجموعه خبری کماکان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. سفیر سابق آمریکا در افغانستان رونالد نیومن اخیراً در گفتگوی با رسانه‌ها به کسانی که امید بازگشت آمریکا به افغانستان را دارند توصیه کرد که از این توهم خارج شوند. این اظهارات در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که علارغم خروج نیروهای کشورهای غربی خصوصاً آمریکایی از افغانستان، اما همچنان آمریکا نگاه ویژه به افغانستان دارد و تنها استراتژی این کشور در قبال افغانستان تغییر کرده است. آنها حملات گاه و بیگاه تیارات بدون سرنشین آمریکا در افغانستان را در همین راستا ارزیابی می‌کنند. در گفتگوی با سید احمد موسوی مبلغ، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای افغان، سیاست‌های آمریکا در افغانستان پس از خروج نیروهایش از این کشور را پرسیدیم.
خب مقدمتاً نیاز هست این نکته را اشاره بکنم که ما در زمانی که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت می‌کنیم، این بحث خروج یک بحث مسامحه است، به این معنا که خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان صورت گرفته، ولی اینکه آمریکایی ها مطلقاً از افغانستان خارج شده باشند و هیچ کاری به افغانستان نداشته باشند، به نظر می رسد که محل ابهام و محل تأمل هست. در 6 سال گذشته استراتژی آمریکا در افغانستان یک تغییر بسیار جدی پیدا کرد و این تغییر استراتژی هم نتیجه اختلاف نظرهایی بود که بین نهادهای مختلف آمریکایی از جمله سازمان سیا و پنتاگون وجود داشت. سازمان سیا معتقد بود که شبکه‌های مرتبط با این سازمان در افغانستان که به صورت بسیار وسیعی شکل گرفته، توانایی تأمین منافع آمریکا در افغانستان و منطقه را داره و نیازمند هزینه‌های سنگین نظامی نیست که آمریکایی ها بخواهند برای تأمین منافع خود در افغانستان متقبل شوند، و به همین دلیل هم آمریکایی ها تصمیم گرفتند که بخش زیادی از نیروهای رسمی نظامی خودشان را از افغانستان خارج کنند. ولی خارج کردن نیروهای نظامی به این معنی نبود و نیست که افغانستان اولویت خودش برای آمریکایی ها را از دست داده، بلکه همان اولویتی که 20 سال قبل افغانستان برای آمریکا داشت هنوز هم همین اولویت هست، و بلکه به مراتب این اولویت دچار افزایش شده. برای اینکه رقبای آمریکا در منطقه از قبیل چین، روسیه، ایران و هند توانایی‌هایشان به سرعت در حال افزایش هست و با توجه به نزاع‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی که میان آمریکا و این رقبای شرقی وجود دارد و تحریم‌هایی که آمریکا با کمک ناتو بر این کشورها در حال اعمال و ایجاد فشار هست، اینها را به سمت یک جبهه مشترک سوق داده. و اگر اینها بتوانند که در یک گام هماهنگ به ویژه در حوزه اقتصادی همکاری هایی با همدیگر پیدا بکنند و از نیازمندی مطلق به غرب خودشان را رها بسازند، به صورت طبیعی اون تحریم های آمریکا بی اثر خواهد شد و در نتیجه نظم جهان آنگونه ای که مطلوب آمریکاست نخواهد بود و دستخوش تغییر و دیگرگونی خواهد شد. و افغانستان نقطه اتصال این کشورها به هم دیگر هست، یعنی از نظر اقتصادی و سیاسی افغانستان در وضعیت قرار دارد که میتواند نقطه اتصال و چهار راهی وصل این چهار کشور مهم آسیایی که رقیب آمریکا به حساب می آیند باشد. برابر این افغانستان اولویتش برای آمریکایی ها همچون 20 سال قبل و بلکه بیشتر از 20 سال قبل هست. فقط چیزی که وجود داره این است که آمریکا استراتژی خود در افغانستان را تغییر داده و نحوه حضور خودش در افغانستان را از شکل نظامی مطلق به شکل استخباراتی تغییر داده و در عین حال توانایی های عملیاتی خودش برای عملیات های نظامی را هم در منطقه و در افغانستان حفظ کرده که بخش های زیادی از او در افغانستان و در اطراف افغانستان بوده و این پایگاه ها کماکان فعال هستند و می توانند در مواقع نیاز از نظر نظامی مورد استفاده آمریکایی ها قرار بگیرند. با توجه به همه اینها، هرچند که مسئله حضور مجدد نظامی آمریکایی ها در افغانستان با اون شکلی که در قدیم بوده که هزاران نیروی آمریکایی رسما در افغانستان حضور داشتن ممکن هست که منتفی باشه، ولی با همه اینها ما نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که آمریکا اصلا در افغانستان حضور ندارد. این مطلب مطلب قابل قبول نیست، بلکه حضور آمریکایی ها حضور کاملا بسیاری از مسائلی که منافع آمریکا را مورد تهدید قرار میده یا تأمین کننده منافع آمریکا هست هم مسلط هستند و این حضور فعلی خطرناکتر از حضور قبلی است، برای اینکه در حضور نظامی امکان تقابل با آمریکایی ها به صورت نظامی وجود داشت، ولی در این شکل جدید حضور ما هدفهای مشخصی از آمریکایی ها را هم در اختیار نداریم که بتوانیم به عنوان هدفهای مبارزاتی در واقع مورد توجه مخالفین آمریکا باشه.
طی هفته های اخیر برخی مقامات نظامی آمریکا صحبت از ای دارند که حکومت طالبا همکاری داره با برخی از گروه های تروریستی از جمله القاعده. این شایبه را در ذهن‌ها ایجاد میکنه که ممکنه به هر حال آمریکایی‌ها دوباره دست به ماجراجویی های در افغانستان بزنن. طی روزهای اخیرم شاهد به هر حال حملات پهپادهای آمریکایی در افغانستان هستیم. این به هر حال موضوع را شما چگونه میبینید؟
اون چه که از حملات گاه و بیگاه آمریکایی ها در افغانستان توسط تیاره های بی سرنشین و بدون پیلوت میبینیم، مبارزه با گروه های تروریستی نیست. اگر بنای بر مبارزه با گروه های تروریستی بود، آمریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت و این حضور نظامی هم بود و در سالهای ابتدایی حضور آمریکا در افغانستان هیچ اثر و رمقی هم از گروه های تروریستی در افغانستان وجود نداشت. بنابراین ادعای آمریکا در مبارزه با گروه های تروریستی که یک ادعای دروغ است. اما چرا آمریکایی‌ها چنین حملاتی را انجام می‌دهند؟ آمریکایی‌ها به دنبال بالانس کردن و مدیریت وضعیت هستند. از گروه‌های تروریستی مختلفی که در افغانستان و در دل طالبان و در سایه طالبان در حال فعالیت هستند، برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده می‌کنند و بعد برای اینکه بتوانند اینها را کنترل بکنند، گاه و بیگاه برخی از شخصیت‌های تراز اول یک گروه یا برخی از مراکز مهم نظامی آنها را هدف قرار می‌دهند تا بتوانند که در یک شرایط مطلوب برای خودشان این گروه ها را مدیریت و حفظ بکنند و در موقعیت مناسب از هر گروه برای یک کاری که تأمین کننده منافع اونها باشد استفاده بکنند. به طور مثال کارایی که داعش برای آمریکایی ها دارد با کارایی که القاعده برای اونها دارد ممکن هست متفاوت باشد، ولی خب چون این گروه ها با همدیگر هم اختلافاتی دارند در کف زمین و در میدان عملیاتی، ممکن هست که قدرت یکی بر دیگری در یک بازه زمانی تغییراتی پیدا بکنه که مطلوب آمریکایی ها نیست و در نتیجه آمریکایی ها با حملات گاه و بیگاه خودش سعی میکنه که این موازنه قدرت میان گروه های تروریستی را حفظ بکنه تا اینها نه اونقدر قوی باشن که منافع آمریکا را تهدید کنن و نه اونقدر ضعیف شوند که از بین بروند. به نظرم میرسه که ما حمله های آمریکا به برخی از مراکز در افغانستان را باید بیشتر از این زاویه مورد توجه قرار بدیم.
و سوال پایانی که به نظر شما حضور عدم حضور فیزیکی آمریکا در افغانستان به هر حال آیا این عرصه را برای دیگر کشورهای رقیب مانند چین و روسیه فراهم نمیکنه که حضور بیشتری در افغانستان داشته باشه و به هر حال بخواد که او فضا را در اختیار خودشان بگیرن؟
خب ببینید، من اول عرض کردم که ما با مسئله عدم حضور آمریکایی ها مواجه نیستیم، بلکه آمریکایی ها در افغانستان حضور دارن. نحوه حضورشان از نظامی به نیروهای استخباراتی و امنیتی تغییر پیدا کرده. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که آمریکایی ها در افغانستان حضور ندارند. حضورشان فقط نحوه و شکل حضورشان تغییر پیدا کرده. منتها در عین حال با توجه به این که حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در افغانستان دستخوش تغییراتی شده و این نیروها به حداقل ممکن رسیده، به صورت طبیعی زمینه برای حضور بقیه کشورها در افغانستان فراهم هست. اما نباید از نظر دور داشته باشیم که آمریکایی ها طی 20 سال با سرمایه گذاری بسیار کلان شبکه های بسیار گسترده ای را هم در میان طالبان و هم در میان دولت مردان سابق و هم در بدن این مردم از طریق این جوها به وجود آوردند که این شبکه ها هنوز هم ارتباط های مستقیمی با سازمان های امنیتی آمریکایی و ناتو دارند.
نظرات و دیدگاه های سید احمد موسوی مبلغ بود، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در گفتگوی با ما پیرامون سیاست های امریکا در افغانستان پس از خروج نیروهای این کشور. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 7 دهه سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. قصر سلطنتی باکینگهام انگلیس با صدور بیانیه رسما خبر فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسرش چارلز 73 ساله با عنوان رسمی چارلز سوم بر تخت پادشاهی جلوس میکند. الیزابت گفته بود که در سن 95 سالگی تاج و تخت را به پسرش واگذار خواهد کرد. او در سالهای آخر عمرش بخش قابل توجهی از اختیارات سلطنتی را بین اعضای جوانتر خاندان سلطنتی واگذار کرده بود، اما از مقام خود کنارگیری نکرد. الیزابت متولد 21 اپریل 1926 بود و پس از مرگ پدرش جورج ششم در 6 فوریه 1952 به سلطنت رسید و 70 سال سلطنت کرد که طولانی ترین مدت در خاندان سلطنتی بریتانیا از ابتدا تا کنون است. اینک تاج و تخت پسرش چارلز رسیده است. برغم این که گفته می شود که مقام سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است، اما نگاهی به اختیارات آن نشان می دهد که هنوز هم پادشاه بریتانیا از اختیارات قابل توجهی برخوردار است. پادشاه می تواند اعلان جنگ کند، مجلس را منحل کند، صدر اعظم را برکنار کند و حتی فرد مورد نظر خود را به عنوان صدر اعظم انتخاب کند بدون اینکه نیازی به پاسخگویی داشته باشد. او دارای چنان امتیازات ویژه است که اگر در کشور دیگر این رویه وجود داشت، رسانه‌های بریتانیایی آن را تبعیض‌آمیز و نمونه یک حاکمیت غیر دموکراتیک تفسیر می‌کردند. اختیارات ملکه الیزابت درباره کشورهای مشترک المنافع نیست که زمان مستعمره بریتانیا بودند در حد بریتانیا بود، تا اینکه به مرور زمان برخی از این کشورها مانند کانادا و استرالیا بر اثر اعتراضات مردمی و احزاب این کشورها به تدریج این اختیارات کمتر شد. برغم سابقه طولانی نظام سلطنتی در بریتانیا، اما در چند دهه اخیر به دلایل مختلف مخالفت با آن در این کشور افزایش یافته است. از جمله این موارد میتوان بر رسوایی‌های اخلاقی و وقوع طلاق‌های متعدد در اعضای خاندان سلطنتی، هزینه های هنگفت خاندان سلطنتی از ازدواج تا مراسم تدفین و نیز حقوق و انواع دریافت های آنها از بودجه دولتی اشاره کرد. مسئله دیگری که درباره خاندان سلطنتی بریتانیا قابل توجه است، وجود اختلاف نظرهای شدید در آن است. برای مثال میگان مارکل، همسر پرنس هری، نوه ملکه الیزابت، در مصاحبه در مارچ 2020 صراحتاً از وجود نژادپرستی در این خاندان سخن گفت. رنگین پوست بودن مگان و تعلق داشتن او به خانواده نسبتاً عادی مواردی نبود که در میان ساکنان قصر باکینگهام آسان پذیرفته شود. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط پرسیدیم.
ملکه الیزابت بعد از 70 سال سلطنت سرانجام در 96 سالگی فوت کرد. خب میشه گفت در دوره زمامداری او که دوره بسیار طولانی و شاید طولانی ترین دوره در بین پادشاهان انگلیس محسوب میشه، وقایع خیلی زیادی رخ داد. فکر میکنم ایشون بیش از 14 نخست وزیر انگلیس رو دید و با سران بسیاری از کشورها معاصر بود از 70 سال قبل تا کنون. مسئله این که در مورد خاندان سلطنتی انگلیس وجود داره، رسوایی های متعددی هست که در طی سالیان گذشته گریبانگیر خاندان شده. از مرگ ملکه دیانا یا پرنسس دیانا، همسر سابق چارلز ولیعهد انگلیس که اکنون به پادشاهی این کشور میرسه، تا رسوایی‌های اخلاقی پرنس اندرو فرزند ملکه الیزابت و بسیاری موارد دیگر. در کنار اون هزینه‌های هنگفتی که خاندان سلطنتی بریتانیا بر مردم این کشور و بودجه دولتی تحمیل می‌کنند، همواره مورد انتقاد مقامات و مردم و احزاب این کشور بوده و مخصوصاً یکی از وقایعی که نشون میده در واقع گرایش به نظام سلطنتی در انگلیس کم شده، نتایج انتخابات در ایرلند شمالی بود که برای اولین بار حزب شیمفین درش به پیروزی رسید، حزبی که طرفدار جمهوری هست و این نشون میده که حداقل در ایرلند شمالی چندان افرادی خواهان تداوم نظام سلطنتی نیستن. اکنون هم من فکر میکنم که با روی کار آمدن چارلز در واقع ما بایستی شاهد برخی تحولات در خاندان سلطنتی باشیم. اولا در خود خاندان سلطنتی کشمکش ها و تنش ها خیلی زیاده. به عنوان مثال پرنس هری نوه ملکه الیزابت رو ما شاهد بودیم که بعد از اینکه با یک زن در واقع دورگه ازدواج کرد به نام مگان، اختلافات زیادی و اتهامات زیادی در مورد وجود گرایشات نژادپرستانه در خاندان سلطنتی رخ داد و همین مسئله باعث شد که حتی همسر پرنس هری در سر در واقع بالین ملکه الیزابت حاضر نشه. و به طور کلی به رغم اینکه گفته میشه هنوز هم سلطنت در انگلیس هواخانه زیادی داره و به عنوان یک نماد سنتی در این کشور محسوب میشه، من فکر میکنم که سوالات متعددی در مورد لزوم تداوم چنین نظامی در انگلیس مطرح خواهد شد.
جناب میرطاهر، در رابطه با اختیارات کاخ باکینگهام صحبت میفرمایید، تا چند اندازه اختیارات داره در سطح بریتانیا؟
خب ببینید، پادشاه به رغم اینکه میگن یک مقام تشریفاتی، اما از اختیارات زیادی عملا برخوردار است. به عنوان مثال میتونه اعلان جنگ کنه، میتونه مجلس عوام رو منحل کنه، نخست وزیر رو برکنار کنه و بعد مورد نظر خودش رو نخست وزیر تعیین کنه. و اساسا پادشاه یا ملکه انگلیس به هیچ کس جوابگو نیست و یک نوع در واقع مقام عالی در کشور محسوب میشه. ضمن اینکه ریاست کلیسای انگلستان رو هم پادشاه یا ملکه به عهده داره. به طور کلی مخصوصا در مورد ملکه الیزابت گفته میشه که در برهه‌های مختلف تأثیرات زیادی بر سیاست داخلی کشورش داشته، که البته این مسئله با نوسانات زیادی تا کنون همراه بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیمتان شد. عزیزان شنونده، یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان میشود. روز و اوقات خوشی را برایتان آرزو داریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چوکی دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات برخی مقامات طالبان در مورد نبود ضرورت به قانون اساسی، احزاب سیاسی و قاضی های زن، صحبت های سخنگوی طالبان در مورد روابط متقابل طالبان و جامعه جهانی، گفته های مسئولان نظامی و اقتصادی طالبان و برخی مسائل دیگر می پردازیم. سرمفتش وزارت دفاع حکومت موقت طالبان گفت افغانستان جای داعشیان نیست. مولوی لطیف الله حکیمی که با هدف نظارت و بررسی مرزها در ولایت هرات حضور پیدا کرد، از مرز اسلام قلعه و بندر ترقندی بازدید کرد. این مقام وزارت دفاع طالبان گفت بعد از بازدید از مرزهای شمالی و غربی افغانستان، اوضاع امنیتی را مناسب دیده و هیچ مشکلی در مرزها وجود نداره و نیروهای حکومتی در مناطق مختلف مرزی سرگرم تامین امنیت هستند. مولوی حکیمی با تاکید بر این که حراست از سرحدات از مکلفیت‌های وزارت دفاع است، تصریح کرد داعش در افغانستان وجود ندارد و این کشور جای داعشیان و گروه فتنه انگیز نیست. سرمفتش وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت داعش پدیده منفور وارداتی از کشورهای دیگر است و نیروهای طالبان آمادگی کامل دارند که با مفکوره‌های آن مبارزه و این جریان ناپایدار مهار کنند. من نمی‌فهمم که اگر داعش وجود نداره، خیلی انفجارایی که در اواخر انجام میشه توسط کی انجام میشه که داعش هم مسئولیتش قبول میکنن؟ نمی‌فهمم دیگه. این مقام بلندپایه وزارت دفاع طالبان افسود در حال حاضر شمار نیروها به اندازه رسیده که توان مقابله با هر گونه تهدید احتمالی از داخل و خارج دارن و در جمع آنان فرماندهان و نیروهای سابق امنیتی هم شامل هستند. خب حالی شمار این نیروها که میگین توان مقابله با هر گونه تهدید احتمالی را دارن چی تعداد است؟ تعداد خب باید معلوم باشه دیگه نه؟ تهدید داخلی خب مهم است، اما تهدید خارجی مهمتر است و با گپ نمیشه که از تهدیدها جلوگیری کرد. معاون وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی نداره و مشکلات مردم در این کشور بر بنیاد فقه حنفی حل میشه. عبدالکریم حیدر همچنان موجودیت و فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان رد کرد و گفت نیازی به احزاب سیاسی هم در افغانستان نیست و احزاب سیاسی افغانستان به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کرد و گفت این احزاب غیر از این که این کشور را به نام‌های مختلف تقسیم کنند و مشکلات بر مردم ایجاد کنند، کارکرد دیگه‌ای ندارند. و اظهار داشت در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله و فقه در کلیات و جزئیات اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است. حتما قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام در جامعه اسلامی اصل است، اما مملکت باید در مسائل جاری قانون نوشته شده ای داشته باشه که رعایت شوه و در مواقع ضروری به آن مراجعه شوه. مملکت بی قانون خو نمیشه. قرآن کریمم اصل است، اما نیاز به تفسیر و تشریحم دارم. ای تو خونمشو که برداشت ها و فرمان های سران طالبان، ملاها و قضات از دین اجرا شود. در مورد احزابم با توجه به افکار سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در جامعه وجود داره طبیعی است که احزاب و گروه های تشکیل میشه. مگه شما نمیگین که آزادی بیان و افکار است؟ یکی از لازمه های آزادی بیان هم خوب وجود همین افکار متفاوت است که بر اساس آن احزاب و گروه های متفاوت شکل میگیره. البته اگه کسی اقدام به تفرقه افکنی کنه باید جلوش گرفته شود دیگه. رئیس تدقیق و مطالعات محکمه عالی حکومت طالبان گفت که در حال حاضر بست‌های قضایی برای حل مشکلات کافی است و موردی وجود نداشته که نیازی به قاضی‌های زن باشد. حزب الله ابراهیمی بیان داشت قاضی‌های زن در نظام قبلی بر اساس مواد مشخص قوانین و لوایح قضایا را فیصله می‌کردند و در مورد فقه و اصول شرعی معلومات کافی نداشتند و نمی‌توانستند بر اساس فقه حنفی قضایای مردم را فیصله کنند. چی اگال است به خدا؟ نیاز به قانون اساسی نیست، نیاز به احزاب سیاسی نیست، نیاز به قاضی های زن نیست. خیبه چی نیاز است؟ باز دیگه منتظر چی باشیم که در موردش اعلام عدم نیاز شود؟ او بیچاره سالها درس خواندن، رشته تحصیلی خود به اساس علاقهشان انتخاب کردن، دانشگاه خواندن، فارغ التحصیل شدن، کار کردن، تجربه کسب کردن، زندگی خود به اساس کار خود تنظیم و برنامه ریزی کردن. عالی، کسایی بیاین و بگوین که نیازی به کار اونا نیست. از برای خدا، ای تو خونه میشه که عالی، به هر دلیلی که یک حکومتی تغییر کرد بسیاری از ساختارهای نظام قبلی را از بین ببرن، یک عالم مردم و خانواده ها بی سرنوشت میشن. این رقم سخنگوی حکومت موقت طالبان اظهار نظرها درباره تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان مداخله در مسائل داخلی کشور دانست و تاکید کرد زمان مذاکره با طرفهای داخلی افغانستان گذشته است. من خو نفهمیدم این جمله چی معنا میده. زمان مذاکره با طرفهای داخلی گذشته یعنی دیگه با اونا مذاکره نمیکنین؟ فکر میکنین که قدرتتان تثبیت شده و دیگه نیازی به مذاکره با کسی نیست؟ مچون به خدا، چی بگویم؟ باید توضیح بیشتری در این مورد می دادن. مجاهد تعامل جهانی با حکومت طالبان خیری برای همه توصیف کرد. اگه خیرم باشه، جامعه جهانی میگه طالبان هنوز شروط ما را برآوردن نکردن. ما چطور با اونا تعامل کنیم یا اونا را به رسمیت بشناسیم؟ سرزور مردم هستن دیگه. از این گپا که تیر شویم، آقای مجاهد در گفتگویی که با تلویزیون طلوع داشت در مورد برکناریش از سمت معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد.
من از ابتدا حتی در وقت جهاد هم همچین بود که من دو وظیفه را پیش می بردم، هم ریاست کمیسیون فرهنگی بود و هم وظیفه سخنگویی بود. در وقتم با بزرگان شکایت من بود که هر کدام از این برای خود جدا کس می خواهد و مسئولیت ها و کارهایشان زیاد است، رسیدگی صورت نمی گیره، باید جدا جدا کسی داشته باشند. خب هر صورت تو گذشت با هم و ماندگی هایی که تیر شد و سرگردانی ها، بعد از تعینات در وزارتخانه هم مرا من حیث معین وزارت اطلاعات فرهنگ هم تعیین کردن، لطفشان بود و من حیث سخنگوی هم ایفای وظیفه میکردم که اردو گیرنگی میکرد. واقعا هم نمیتونستم که از عهده اردو یک جای برای باز پیشنهاد من همی بود که اگر لطف کنن کاری مرا یکی بسازن، من بتانم رسیدگی به کارهای میکنم. پاست خودم بود.
دلتان با سکلتان دیگه، حالی که امی سخنگویی را خوش دارین بفرمایین سخن بگوین که چرا تعریف خاصی از مدل حکومتداری طالبان نشده و دنیا نمیدونه که با چه نوع حکومتی مواجه است.
در دنیا حکومت‌های مختلف روی کار هست، نمیشه در تمام دنیا یک مدل از حکومتداری باشه و او حکومت بکنه. ما شما اگر دنیا رو مطالعه بکنیم، در غرب یک مدل است، باز در هر کشوری از اروپا یک مدل جداگانه میبینیم، در کشورهای عربی، در آسیا مدل های دیگر داریم. ضرور نیست که در تمام دنیا یک مدل باشه. هر کس من حیث یک کشور مستقل و ملت مستقل حق داره تصمیم بگیره با نوعیت حکومت. طبیعی است شاید مثال زیاد نداشته باشه، ولی مدل حکومت اسلامی یا امارات اسلامی است که البته کمی و کاستی هنوز داره، تکمیل نشده، بخشای شورا و بخشای دیگرش هنوز مانده که تکمیل شود انشالله.
خوب است که حداقل قبول دارین که تکمیل نشده و کامل نیست. به هر صورت در مورد مدل حکومت نمیخواین که از جای خاصی الگو برداری کنه؟
نیاز به الگو برداری نیست، چون ملت ما و منافع اولیای کشور ما نیاز به این داره که یک حکومت و نظام متمرکز مرکزی که قوی باشه، با ثبات باشه، بتانه اختلافاتی که در قبلا وجود داشت یا زدبندهایی که وجود داشت او را از میان برداره و یک ملت واحد بسازه. نیاز به همچون یک قاطعیت و نظام واحد هست.
بیش از یک سال از روی کار آمدن طالبان میگذره، اما چرا هنوز حکومت سرپرست مستقر است؟
در این مورد باید بگم که چیزی که بسیار مهم است برای ما این است که اول امنیت کلی تامین شود و ملت ما با هم جمع شوند، بعد کمی و کاستی که در تشکیلات نظام هنوزم وجود داره این گرفته شود. یکی امنیت است که امنیت فیزیکی هست، ولی بعضی تشویش‌ها هم وجود داره که امنیت روانی گفته میشه باید او هم تامین شود. یعنی افغانایی که بیرون هستند تلاش شود و بیان، همچنان تشویشی که از حالت در افغانستان وجود داره و افغانایی که از افغانستان بیرون شدند باید رفع شود و مردم افغانستان با هم جمع شوند و بتانیم که من از یک ملت واحد مشکلات را از میان برداریم. طبعا سرپرستی مهم نیست، مهم است که کار میکنه، نظام یعنی خدمت مردم هست. اینا مشان سرپرست است یا نیست گپی جداگانه است و تاثیرگذار بر کارها نیست. انتقادها را یک انتقاد نیست نه دو است. طبعا دنیا با ما مشکلات خود داره، بعضی کشورها دارن، این انتقادات بعضیشان معقول و بعضیشان معقول و منطقی نیست. به هر صورت ما باید منافع مردم خود، ما حول منافع مردم خود کار بکنیم که نظام قوی مرکزی ساخته شد.
تصمیم گیری های اصلی در حکومت طالبان چطور و در کجا صورت میگیره و حرف آخر کی میزنه در میان طالبان؟
تصمیم در امارات اسلامی افغانستان شکل شورایی خود را داره. هیچ کس به تنهایی تصمیم گرفته نمیتونه، نه در کابل نه در قندهار. اگر جمع شون باز تصمیم گرفته میشه. به این معنی است که امارات اسلامی افغانستان هرچی به شورا میتونه و مشوره میتونه. طبعاً تصمیم گرفته شده در هر دو جا گرفته شده، در قندهار هم در کابل هم، ولی من بازم میگم که یک فرد نمیتونه تصمیم بگیره. طبعاً رهبر برای خود صلاحیت های خود داره، ولی باز او هم تا حال بدون مشوره شورا صلاحیت های خود داره و مشوره هم میکنه با مادون و محول خود. اما تو شده در امارات اسلامی افغانستان مشوره هم جریان داره، باز تصمیم گرفته میشه.
حکومت شما هنوز به رسمیت شناخته نشده، شما چی میکنین برای عبور از این وضعیت؟
شما میفهمین که 20 سال اکثریت همی کشورها در دنیا در یاد همی قریه که زندگی میکنن علیه کشور تاختن، با این کشور بمباردمان کردن، کشتن، دزندان انداختن، قیودات وضع کردن، فشارها را اعمال کردن. این حالت بسیار آسان نیست برشان که این حالت را برداشت کنند. من به نظر من است که این حالت علتهای خود را دارم. یعنی در بین اینکه چرا به رسمیت شناخته نمیشیم یک حائل وجود داره و بعضی کشورهای مقتدر دنیا هست. وا نمیگذارن. این نیست که خدای نخواسته همسایه های ما نمیخواین یا کشورهای منطقه نمیخواین یا کشورهای دور و نزدیک نمیخواین. همه میخواین باید با ما تعامل رسمی دارن و بعضی کشورها نمیخواین یا نمیگذارن یک حکومت الگوی اسلامی در یک جای از خطه زمین بقرار شد. آنها باز مقتدر هستند در تصامیم و بعضی کشورهای دیگر باز با آنها نزاکتهای خود دارند که نمیتونن تصمیم تنهایی بگیرن. به نظر ما واده جا شکست خوردن، بسیار زیاد مفتضح شدن و بسیار زیاد زیان دیدن، هم از لحاظ نیروی بشری و هم اقتصاد و هم اتوریته سیاسی و پتانسیل سیاسی خود از دست دادن. در این یک حالت شاید هنوز آمده نباشن با ما تعامل رسمی بکنن، ولی یک نیازمندی است به هر دو جانب که به رسمیت شناخته شویم و آنها هم پایده میکنند یا افغانستان هم و به خیر منطقه هم است.
خود این مورد خوب بیشتر گپ زدیم و نمیخوایم که بیشتر تبصره کنیم. افغانستان در وضعیت وخیمی به ویژه از نظر اقتصادی است. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه چی پیامدهای خواهد داشت؟
ما در حالت سنجش هستیم. ملت هایی که استقلال خود را حفظ میکنن، خود ارادت خود را حفظ میکنن، باید قربانی هم بدن تا یک حد. هر کشوری که استقلال خود حفظ میکنه با قربانی میشه، بدون قربانی استقلال حفظ نمیشه. شعارشان به خاطر زمین است که باید در کشور ما تصمیم خود بگیرن، آنها مداخله بکنن و عوض افغان ها آنها باز فیصله بکنن، مثل که در 20 سال گذشته کرد. علت همین است که ما چنین چیزی را نمیپذیریم. آنها باز تا حال را آمادم نشدن با ما من حیث یک جهتی معادل خودشان تعامل بکنن. تا او حدی که ما درک کرده ایم نفوذ خود میخواهند در اوایل به حدی باشه که در بعضی از تصمیم گیری ها آنها نماینده خود حفظ کنن یا مداخله داشته باشه. بعد های نفوذ شاید گسترده تر شود، خدای نکرده اگر اجازه داده شود و پس استقلال ما را، آزادی ما را، خود ارادت ما را زیر سوال ببره. این حیث یک ملت هوشیار و متوجه باید ما سر استقلال زیاد فکر کنیم. چیزای مادی و چیزای اطرافش حل میشه.